عرض کنم که حالا با مروری بر مطالب سابق ادامه مطلب خدمت شما تقدیم میکنیم. اللهم اعوذ بك ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی. خداوند به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، بلغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شوم. خب به طور خلاصه ما مطالبی که تقدیم کردیم این بود که گفتیم موضوع سخن مروری بر سرگذشته هدایت یافتگان در قرآن کریم هست. قبل از اینکه اسمی از این گروه بزرگوار بیاریم، وارد ریشه سخن شدیم که این بزرگواران چگونه هدایت شدن. خلاصه از اون چیزی که گفتیم این بود که اولا بعد از گفتگوی جلسه اول یه چالشی برای ما ایجاد شد و اون این بود که توحید چیست؟ چون موضوع سخنمون در جلسه اول این شد که انبیا به توحید هدایت شدن. وقتی خداوند از هدایت سخن میگه، موضوع این هدایت توحیده. در جلسه دوم وارد این بحث شدیم که حالا این توحید چیه که انبیا بهش هدایت شدن. دیدیم که توحید قول و تعهد و در نتیجه زیست دائمی با این حقیقت و سرایت آن به تمامی ابعاد زندگی انسان اعم از اعتقاد و عمل است. خب ما توجه به این نکته باید داشته باشیم که این کلمه قول وقتی که ازش استفاده میشه، این قول یه تعهده. ما یه اصطلاح خیلی بدی داریم در عموم زبان فارسی خودمون که میگیم که حرف باد هواست، در حالی که درست مسئله برعکس اینه. انسان با قولش، انسان با قولش تعریف میشه. در نتیجه قول وقتی که ریشه یابی میشه یک تعهده. پس وقتی که شما قول توحید میدید، وقتی که ما قول توحید میدیم، در واقع به توحید متعهد میشیم و این تعهد، تعهد در ناحیه عمله که باید وارد زندگیمون بشه. البته به این معنا نیست که همه اعمالمون موحدانه است. هر جایی که نتونستیم به این قول عمل بکنیم، خداوند جبران گذاشته. جبرانش در نگاه دینی ما استغفاره، جبرانش توبه است، جبرانش برطرف کردن تمام عوارضیه که ما با عمل نکردن به این قولمون برای خودمون و دیگران ایجاد میکنیم. این اون چیزیه که در ادبیات دینی ما هست. پس ما در یک فضایی از آرامش و اطمینان قول توحید میدیم و تعهد میکنیم به توحید. در نتیجه زیستمون با توحید زیست دائمی میشه و این توحید به تمام ابعاد زندگیمون سرایت میکنه. یعنی چه ناحیه اعتقاداتمون، چه ناحیه اعمالمون، حرکات و سکناتمون توحیدی میشه. پس توحید یک قول و تعهده. این آیه کوتاه ولی پرمغز که دو جلسه از ما رو به خودش مشغول کرده، این آیه تفسیر و توضیح کامل توحیده که الیه مرجعکم جمیعا. حقیقت وجود شما با تمامی اجزاش هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگردد. انه یبدا الخلق ثم یعیده. ما کلمات یبدا و یعیده رو، مرجع و جمیع و اینا رو همه رو جلسه گذشته مفصل از لحاظ لغت و از لحاظ ادبیات بررسی کردیم. این گفتگوی ما یک گفتگو در ادبیاته، گفتگوی زبانیه. انه یبدا الخلق ثم یعیده. او دائما و هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق می کند و در هر لحظه منشأ هر وجود، هر صفت و هر فعلی است. این جایگاه توحیده. حق تعالی در جایگاه منشأ قرار گرفته، یعنی هر وجودی آنچه که از حق تعالی میگه اصل وجودشه. عالم پدیده های اون مصدر ناپیدان. جان فدای آن که ناپیداست باد. اون وقتی که ظهور میکنه دیگه ظهور کرده، ظهورش میشه این عالم، و در این ظهور شما یا وجود میبینید مثل آسمان و زمین و کوه و دریا، یا صفت میبینید مثل علم و قدرت و حیات، یا فعل میبینید مثل گفتن و شنیدن و رفتن و آمدن. تمام این امور از یه منشأی داره ظهور میکنه، اون منشأ حق تعالیست. این دوتا آیه عهده‌دار بیان کاملی از حقیقت توحیدن. توحید توجه به این حقیقته دائما و در هر لحظه. توحید توجه به اینه که انسان دائما خودش، صفاتش و افعالش داره از یه منشأ دیگری سرچشمه میگیره. الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده. به شنونده تذکر میدهد دائما به این حقیقت توجه داشته باشد که خود و تمامی عالم از منشئیت منشئی اعجاب انگیز سرچشمه میگیرند، در عین حال که دائما خود و تمامی داراییشان شأنیت یافته از اذن او و در هر لحظه تحت اختیار او و بازگشت کننده به اوست. نه تنها او منشأه، بلکه هر لحظه منشأه. یعنی اینطور نیست که ما پدیدار شدیم دیگه تموم شد و رفت. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید. او همونیه که اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. در نتیجه نه تنها دارایی های انسان، دارایی که میگیم منظورمون دارایی های خارجی نیست، نزدیکتر دارایی های داخلی، یعنی علم و قدرت و حیات، نه تنها دارایی های انسان بلکه اصلا خود خودیت انسان، انسانیت انسان، حقیقت وجود انسان دائما و نو به نو از اون نشأت میگیره و به او باز میگرده. او مصدر و منشأ این عالمه. پس توجه به این معنا توجه به توحیده. این نامش ذکره. خب برای اینکه ما این گفتگوی خودم روی مهری هم براش بزنیم از تأیید، مؤیدی رو از بیانات مرحوم علامه طباطبایی آوردیم که ببینیم ایشون توحید رو چجوری تعریف میکنه، ببینیم چقدر این گفتگویی که ما از ادبیات استخراج کردیم با گفتگوی یک مفسر عالی مقام هماهنگی و همراهی داره. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد ششم صفحه 258 اینطوری می‌فرمایند. این صفحات که اینجا آدرسش اومده بحث بسیار مفصلی داره که یه زمانی هم توفیق داشتیم یه صحبت مختصری راجبش کردیم به نام ادب انبیا. اونجا ایشون فرموده که آنچه که خداوند انبیا رو بهش هدایت کرده توحیده، که ما هم از همونجا استفاده کردیم، بحث قبلیمون رو بنا کردیم. بعد توحید رو اینطوری تعریف میکنه، یا حالا این توحید چیه که انبیا بهش هدایت شدن؟ میگه ات توحید و ان یعتقد الانسان ان له اله هو الذی. توحید به این معناست که انسان معتقد شود به این که برای او الهی هست که منهو بدء کل شی و الیه یعود کل شی، کل شی له الاسماء الحسنا و الامثال الاولیا. جمله رو نگاه کنید، من توی توضیحات این عبارت گفتم به این جمله و به کلمات بدء و یعود نگاه کنید. یعود همون فعل مضارع کلمه عوده که ما جلسه گذشته مفصل راجعش صحبت کردیم و مضمون آیه‌ای هم که مفصل گفتیم امروز هم دیدیم در اول گفتگو همین دوتا کلمه است. علامه توحید رو به این تعریف میکنه، میگه توحید این است که انسان اعتقاد داشته باشه که یک الهی داره که منهو بدء کل شی و الیه یعود و کل شی له الاسماء الحسنا و الامثال الاولیا. حالا ببینیم آیا همون چیزی که در گفتگوی سابق دیدیم ایشون هم همونو میگه یا چیز دیگریه. پس توضیح رو با هم ببینیم. به این جمله و به کلمات بد و یعودو توجه کنیم. آیا معنای کلمات بد و اود را به خاطر می آوری؟ اینجا اشتباه چاپیه کلمات، دوباره تکرار شد. علامه نیز توحید را به بد و اود هر شیعی به حق تعالی توصیف می کنند. بد و اود هم که توضیحش همونی بود که عرض کردیم. حالا ببینیم توضیح ایشون چیه. البته یه جمله دیگه هم داره، له الاسماء الحسنا و الامثال الاولیا، که ما الان میخوایم اینو موشکافی کنیم با ادبیاتمون. یادتان هست که گفتیم الیه مرجعکم جمیعا، یعنی حقیقت وجود شما با تمامی اجزاش هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگرده. انه یبدا الخلق ثم یعیده، یعنی او دائما و در هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو و به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق میکنه و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. این توحیده. خب این یبدا و یعیده دارن اینو میگن. ایشون هم گفت یبدا و یعیده. ببینیم حالا همین، آیا همین از توش بیرون میاد؟ همین ترجمه‌ای که ما کردیم. ببینید این عبارت برداشت ما نیست، تحلیلم نیست، این ترجمه است. فقط کلمات رو ترجمه کردیم، کاری نکردیم. ترکیبای جمله رو بررسی کردیم، کلمات رو ترجمه کردیم. این چیزی که ما اینجا نوشتیم یه ترجمه تحلیلیه. خب حالا ببینیم علامه چی میگن. بار دیگر به بیان علامه توجه کنیم. التوحید ان یعتقد الانسان ان له اله هو الذی منه بدء کل شیء الیه یعود کل شیء له الاسماء الحسنا و الامثال الاولیا. این توحیده. خب اینقدر ما اینجا عربی حرف زدیم دیگه، شما اینا رو همه رو لغاتو یاد گرفتین دیگه، دیگه حوصله عربی هم نداشته باشین. حالا ببینیم منهو بد او کل شی و الیه یعود او کل شی، این یعنی چی؟ یعنی حقیقت وجود شما با تمامی اجزاش هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگردد. این ترجمهش اینه دیگه. او دائما و هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی با اعجاب و شگفتی و نو به نو به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق میکنه و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. این ترجمه این جمله است. حالا ما میخوایم توضیحات علامه رو ببینید این ترجمه رو تایید میکنه یا نه. له الاسماء الحسنا و الامثال الاولیا یعنی چی؟ یعنی در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. اسماء الحسنا ایناست دیگه، امثال اولیا ایناست دیگه. بعد از این تعریف ببینیم حالا علامه این ترجمه ما رو قبول داره با توضیحی که بعد میده. بعد از این تعریف از توحید مرحوم علامه طباطبایی این آیه را بیان میکند. قال الله تعالی هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علیه و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. یعنی از این آیه اون تعبیر رو گرفته. حالا این آیه چهار بخش داره، بخش اول و بخش سوم شما مفصل شرح دادیم، بخش دوم و چهارمش انشالله طلبتون توی روزگار دیگری. فعلا از موضوع بحثمون خارج، خودش یه تفصیلی میخواد که این عبارتهایی که اینجا اومده چیه. یه معید خیلی قدرتمندم تو این احون وجود داره که انشالله یه وقتی در یه جایی، حالا نمیدونم کی میشه. فعلا همین بخشی که الان اینجا هست رو ببینید. از این آیه، پس یبدع و یعیدو، این آیه آیه توحیده، معرفی توحیده. فراز سوم که لهو المثل الاعلا فی السماوات و الارض، تفسیر همین جمله اوله. حالا ببینید ایشون چی میگه. من اینجا گفتم آیا کلمات آیه برای شما آشنا نیست؟ حتما آشناست دیگه. این همه بنده شما رو خسته کردم، این دوتا کلمه رو تکرار کردم دیگه، همه میدونن یبدع و یعیدو ترجمهش چیه. خب این یبدع و یعیدو برامون آشناست، یه جلسه راجبش صحبت کردیم، داره همونا رو به کار میبره در تعریف توحید. حالا در ادامه کلام مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که هر صفت کمالی که شیئی در آسمان ها و زمین به آن متصف است، چه از جنس جمال و چه از جنس جلال. خب اینا میدونی که این یه اصطلاح در اسماء خدا که اسماء خدا رو به صفات جمالی و صفات جلالی تقسیم میکنن، حالا صفات ثبوتی، صفات سلبی، فعلا با این اصطلاحات کاری نداریم. ولی هر صفتی که در آسمان ها و زمین هست، هر شیئی که هر کمالی داره و متصف به اون کماله، ببینید جمله بعدو، اعلای آن صفت یعنی مطلق بدون قید آن و خالص بدون کدورت آن و صرف بدون ممزوج شدن آن از آن اوست. یه بار عبارت عربیشو ببینیم. فإن لله سبحانه اعلاها، اعلای اون صفت از آن خداست. خب ما وقتی میخونیم اینو اعلا، تو ذهنمون میاد که خب پس مثلا اگه که یک کسی کریمه، دیگه اون اعلای کریم بودن مال خداست. بعد تو ذهن تقلیلی ما که جلسه گذشته گفتیم ما کارمون اصلا تقلیل دادن و کم کردن و خراب کردن، خلاصه فقط یه چیزی رو به ما بدن ما تقلیلش بدیم. خداوند هیچگاه تقلیل نداده، حقایق رو تنزیل داده، قرآن نازل شده، تقلیل پیدا نکرده، اما ما تقلیل میدیم. خب تا میگیم اعلا، فوری تو ذهنم میاد که یعنی مثلا اگه یکی کریمه، اون اعلای کریم بودن دیگه مال خداست، خدا خیلی دیگه کریمه. علامه یه ای میاره، این ای ما تو ادبیاتش میگیم حرف تفسیر، میخواد اعلا رو تفسیر کنه. میگه منظورمون از اعلا مطلق بدون قیده، منظورمون محض بدون شوبه. شوب مشوب شدنه، که مثلا یه چیزی توش ناخالصی قاطی میشه، مثلا طلا رو با مس قاطی میکنن مشوب میشه. صرف بدون خلطه، این صرف رو اینجا من نوشتم چون کلمه مهمیه توی این بیان علامه. کلمه صرف به معنای خالص از هر چیز که با چیز دیگری ممزوج نشده است تا خلوص آن را از بین ببرد. ببینید سه تا کلمه میگه، گم نکنیم مطلب رو، ببینیم ایشون توحید رو چجوری تفسیر کرده. ایشون میگه توحید اینه که هر صفت کمالی که در عالم هست و هر کسی و هر چیزی داره، مطلق بدون قیدش، محض بدون شعبش، صرف بدون خلطش مال حق تعالی است. پس تعابیرش ایناست، توضیح تعابیر مطلق بدون قید، خالص بدون کدورت، صرف بدون ممزوج شدن. اینا چی دارن میگن؟ ببینید شما یه تابلوی نقاشی دارین، من یه تابلوی نقاشی دارم از مال شما اعلاتره. مثلا مال شما 1000 دلار میارزه، مال من 2000 دلار. یکی هم یه دفعه میاد یه تابلو رو میکنه، مال اون 10000 دلار میارزه. یکی هم میاد تابلوی میده، مال اون 100000 دلار میارزه. این تابلوهای داره قیمتاشون میره بالا، در دنیای نقاشی ارزشمندی پیدا میکنن. اما یه دفعه یه نفر میاد چند تا تابلوی چند میلیون دلاری رو نشون میده، میگه این تابلوهایی که میبینی من نقاششم. سوال اینجاست که نقاش این تابلوها ارزشش بیشتر از اون تابلوهاست؟ اینجا میشه تابلوها رو با نقاش مقایسه کرد، یا نقاش منشأ اون تابلوهاست؟ این مثال ممکنه بازم ذهن ما رو محدود کنه، چون خود مثال در درون خودش محدودیت داره. باز ما الان تصور میکنیم که خب پس الان داریم این مثال رو میزنیم برای اینکه بگیم خداوند مثل اون نقاشه منشأ هستیه، یعنی مثل یه آدمی رو تصور میکنیم که اون منشأ قدرته. یه کمی باید دوباره ذهنمون رو بشکنیم، یعنی این مثال رو، اون جنبهش رو که ما رو روشن میکنه رو بگیریم، جنبه محدودیتش رو دوباره بشکنیم. بازم بعد اینجا یه شکستن رو خود مثال هم انجام بدیم. اون شکستن اینه که حالا خود اون منبع و مصدری که نقاشی رو ارزشمند میکنه چیه؟ اون دیگه یه شخصی که یه جایی داری یه کاری انجام میده نیست. منبع، مصدر، کانون ارزشمندی، اینو میگن مطلقه بدون قید. هیچ قیدی نداره. چی مطلقه بدون قیده؟ مطلقه بدون هیچ قیدی. چی خالصه بدون کدورته؟ چی صرفه بدون ممزود شدنه؟ مطلقه بدون قید، خالصه بدون کدورت، صرفه بدون ممزود شدن، دارن از همونی سخن میگن که بد و عود از اون سخن میگفتن. علامه داره بد و عود رو تفسیر میکنه دیگه. بد و عود از چی صحبت میکردن؟ اون چیه که تازه به تازه، نو به نو، در هر لحظه، به طور اعجاب انگیز، همه کمالات عالم از جنس ذات و صفات و افعال داره ازش ظهور پیدا میکنه. اون منشأ و مصدر عالمه، مصدری که هیچگاه صرف نشده، یعنی اگر صرف بشه دیگه مصدر نیست، پدیده های مصدره. از مصدری که هویت هر هویت داری از اوست. شما دقت کردین ما اصلا اصولا مصدر رو نمیبینیم؟ الان یکی که عربیش خوبه میگه کی گفته کلمه ضرب مصدر دیگه، داریم میبینیمش. ما کلمه ضرب رو میبینیم، خود ضرب رو هیچ وقت نمیبینیم. ما مثلا میبینیم که به قول این معلم های عربی، زید داره عمرو کتک میزنه. ببین دعوای زید و عمرو نمیدونیم از کجا شروع شده. ما داریم ضربه رو میبینیم، فعل رو داریم میبینیم، مصدر رو نمیبینیم. مصدر پنهانه. وقتی مصدر آشکار بشه دیگه مصدر نیست، فعله. اون مصدری که هویت هر هویت داری از اوست. نتیجه این دریافت توحیدی حالا چیه؟ خب حالا من متوجه شدم که یه مصدری است که هویت هر هویت داری از اوست. وقتی اینو فهمیدم داستان چی میشه؟ داستان این میشه که این دریافت در زندگی جریان پیدا میکنه. حالا این یجری فی الحیات، اگه فاعلش رو این دریافت بگیریم، این ترجمه میشه که ما کردیم. اگه فاعلش رو اون شخص گیرنده بگیریم، میشه اون آدمه شروع میکنه به زندگی کردن. هیچ فرقی هم نداره این دوتا ترجمه. یعنی اون شخص، کسی که اینو گرفت. بنده یه سوال دارم. ما الان از صبح تا شب توی شغلمون دنبال چه کاری میریم؟ ببینیم الان هر جای دنیا که زندگی کنیم یه شغل میخوایم دیگه. از شغل چی میخوایم؟ درآمد میخوایم دیگه. یکی از اهداف مهممون درآمده. درآمد چیه؟ درآمد یه اعتبار مالیه که صاحب اثره، یعنی اسمش هم پوله. خب بعد ما مثلا پول میدن، یه مبلغی به ما پول میدن، ما با این پول چیکار میکنیم؟ ما با این پول حوائجمونو برطرف میکنیم. خب اگه ما مثلا یک ماه تمام کار بکنیم به ما این اعتبار رو ندن، یعنی پول به ما ندن، به جای پول به ما یه دسته روزنامه باطله بدن، ما حاضریم برای اون روزنامه باطله کار کنیم؟ ما وقتی تشنمون میشه دنبال چی میریم؟ دنبال آب میریم، رفع تشنگی میخواییم. واقعا رافع تشنگی رو صدا میزنیم، یعنی اونیو که تشنگی ما رو برطرف میکنه، اونی که اثر داره، صاحب اثر رو صدا میزنیم. این بیان توحیدی داره میگه آقا صاحب اثری اصلا در کار نیست، یه منبع در عالم هست، همه دارن از اونجا سرچشمه میگیرن. شما سرچشمه رو میخوای یا پدیده هاشو میخوای؟ شما شما ارزشمند رو میخوای یا ارزشمندی رو میخوای؟ آنگاه این دریافت در زندگی جریان پیدا کرده و صاحب آن اعمالی را انجام میدهد که خود آن اعمال حکایت از عبودیت او و عبودیت هر چیزی نزد خدای سبحان میکند. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی توجه به همین معنای توحیدی که گفتیم، یعنی توجه به اینکه سرچشمه‌ای در این عالم هست. تذکر، عبودیت همان توجه به مصدر است، مصدری که دائما و هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق می‌کند و در هر لحظه منشأ وجود هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. عبودیت توجه به این معناست، توجه به این معنا، توجه به این معنا سرایت میکنه به چی؟ به همه چیز وجود آدم، هم به نحوه بودن آدم، هم به صفات آدم، هم به افعال آدم. خب، و به این ترتیب توحید در ظاهر و باطنش سرایت نموده و عبودیت محض از اقوال و افعال و سایر جهات وجودیش ظاهر می‌گردد. ظهوری که هیچ پرده‌ای بر روی آن نیست و هیچ حجابی آن را نمی‌پوشاند. این داستان توحیده و این بیان مرحوم علامه است. به این جمله علامه طباطبایی دقت کنید: توحید در ظاهر و باطنش سرایت نموده و عبودیت محض از اقوال و افعال و سایر جهات وجودیش ظاهر می‌گردد. ظهوری که هیچ پرده‌ای بر روی آن نیست و هیچ حجابی آن را نمی‌پوشاند. ما از اون اول چی گفتیم؟ گفتیم ما نمی‌خوایم راجع به توحید صحبت کنیم. ما می‌خوایم توحید، قول توحید بدیم. امروز قول رو تعبیر کردیم به اینکه قول یه تعهده. این تعهد باعث سرایت توحید میشه به تمام اقوال و افعال و سایر جهات. قول توحید دادم، باید پابند این قول باشم، باید فعلم توحیدی باشه، یعنی جوری زندگی کنم که نشون بدم منشأ عالم یکی دیگه است. گفتگوی توحیدی لازم است به جایی برسد که توحید در ظاهر و باطن سرایت نموده و عبودیت محض از اقوال و افعال و سایر جهات وجودی ظاهر گردد. ببینید علامه یک عالمی که بحث ذهنی بکنه نبوده، از این تعابیر معلومه داره سخن از سرایت توحید میکنه. ولی ممکنه شما یک کتاب 700 صفحه‌ای بخونید، ده ها برهان بر اثبات وجود خدا تو اون کتاب بخونید، آخرش هم هیچ تذکر و توجهی از جانب نویسنده نبینید که آقا همه این براهین قرار است که این نتیجه رو ازش حاصل بکنی، یعنی توحید سرایت بکنه به افعال و اقوال و سایر جهات وجودی. سخن از سرایت توحید است، سخن از ظهور توحید در قول و فعل است. در یک کلام، سخن از یافتن و زیست کردن و بودن است، نه از گفتن و شنیدن و نرسیدن. تا کی بگوییم و بشنویم و نرسیم؟ پس از ذکر این مقدمات که در حکم زیر بنای سایر مباحث ما در آینده است، به مرور و واکاوی سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم می‌پردازیم. داستان اول سرگذشت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام. این سرگذشت خیلی به زندگی ما شباهت داره. خب یه توضیح اینجا باید بدیم و اون که ما در بیان سرگذشت جناب یونس علی نبینا و آله و علیه السلام از تفسیر المیزان استفاده میکنیم و آنچه را از المیزان نقل میکنیم به صورت متن المیزان آن را نمایش میدهیم و توضیحات را با عبارت توضیح بیان میکنیم. یه جای فرمایشات علامه است، یه جایی هم عرایز ماست که یه کامنتی زدیم اونو به عنوان توضیح نوشتیم اون کامنتمون. خب داستان از اینجا آغاز میشه. و ظنون از ذهب مغاظبا فظن ان نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. سوره انبیا آیه 87. این آیه که بخش مهمی از داستان جناب یونس رو بیان کرده که از آیات اساسیه و اون اساسی ترین قسمت داستانم توی همین جا اومده. البته در جای دیگه هم این داستان ذکر شده. کلماتی هست که وقتی اینا رو کنار هم میذارین اسرار این داستان عجیب که خیلی به حال ما ها نزدیکه، شاید نزدیکترین داستان به حال ما همین داستانه، روشن میشه با اون کلمه. حالا ببینیم داستان چیه. اولا خلاصه داستان از متن المیزان اینه که کلمه نون به معنای ماهی است و ذنون صاحب ماهی همون یونس پیغمبر فرزند متاس که صاحب داستان ماهی است و از طرف پروردگار مبعوث بر اهل نینوا شد و ایشان را دعوت کرد ولی ایمان نیاوردند. پس نفرینشان کرد و از خدا خواست تا عذابشان کند. همین که نشانه های عذاب نمودار شد توبه کردند و ایمان آوردند. پس خدا عذاب را از ایشان برداشت. این خلاصه ای از داستان قوم یونسه که در تفسیر شریف المیزان آمده، در جای دیگه هم اومده. قبل از ایمان آوردن قوم یونس از میانشان بیرون شد و خداوند صحنه‌ای به وجود آورد که در نتیجه یونس به شکم یک ماهی بزرگ فرو رفت و در آنجا زندانی شد تا آنکه خدا آن بلیه را از او برداشت دوباره به سوی قومش فرستاد. اینم بخش فصل دوم داستان. حالا بریم آیاتو بررسی کنیم ببینیم که چی نصیبمون میشه انشاءالله امروز. قرآن کریم میفرماید و ذنون از ذهب مغاظبا. به یاد آور ذنون را زمانی که با حال غضب شدید از نزد قومش خارج شد. مغاظب چند جور ترجمه شده. یکی از ترجمه هاش غضب شدیده با عصبانیت خیلی زیاد. به این بیان خداوند توجه کنید. یونس مدت‌ها در بین قوم تبلیغ کرده و در نهایت در اثر عدم پذیرش قوم عصبانی شده و از بین قومش خارج شده است. خیلی اینجا داستان دقیقه، باید خیلی با تأنی مسئله رو بررسی کنیم تا اسرارش رو برامون روشن کنه. خب سوال، چه کسی به یونس اجازه خروج از بین قومش را داده است؟ هنوز از جانب خداوند دستوری برای خروج نرسیده است. البته دستور به ماندن هم نیست. یونس دستور الهی را زیر پا نگذاشته و هیچ معصیتی مرتکب نشده. پس ببینید اینطوری نیست که خدا بهش یه دستوری داده باشه این زیر پا گذاشته باشه. انبیا هیچگاه دستورات الهی رو زیر پا نمیذارن. یعنی دیگه شأن انبیا اینه که یه پیامبری باشه بخواد دستور خدا رو زیر پا بذاره، این پیامبر نیست. پس دستوری نیست که بمان، اما دستوری هم نیست که برو. مسئله دقیقه. دستوری نیست که بمان، پس معصیتی نشده، اما دستور هم نیست که برو. خب اما هنوز از جانب خداوند دستوری برای خروج نرسیده است. البته دستور ماندن هم نیست، ولی مقام بندگی و عبودیت اقتضا می کند تا دستور نرسیده یونس حرکتی انجام ندهد. هنوز دستور نرسیده، عبودیت اینو اقتضا می کند. یونس از کمال یه چیزی کم داره، نقص نداره، از کمال یه چیزی کم داره، بعد اون کمالش کامل میشه. حالا ببین چی میشه، دقت کنید. هنوز دستوری برای ترک خدمت نیامده است، اما یونس از شهر خارج میشود. حالا سوال، چه کسی به یونس دستور خروج داده است؟ شما طبیعت ماجرا رو دقت کنید. قرآن چی گفت؟ گفت شدیداً عصبانی شد. آدم وقتی عصبانی میشه چجوری میشه؟ کنترلشو از دست میده دیگه، عصبانی میشه، یه کاری انجام میده. یونس عصبانی شده و در اوج عصبانیت از شهر خارج میشود. مغاضب دلالت بر شدت عصبانیت میکنند. اینا رو نوشتم که نگیم پرت پرلا میگه، از خودم نمیگم، لغتش داره اینا. چه کسی به یونس دستور خروج داده است؟ آیا کسی غیر از خودش به خودش اجازه خروج داده؟ خدا که نگفتش خارج شد، خودش خارج شده دیگه. ما خودمون از این کارا روز چند تا میکنیم که خودمون به خودمون اجازه میدیم؟ صبح تا شب، شب تا صبح. ما ولی ککمون هم نمیگزه. میگفت که یه سری امور هست که هر یکیشا که انجام بدی ممکن آدم بمیره، مثلا خربوزه رو با عسل بخوری، این پزشکای قدیمی میگن. بعد یه نفر میخواست به ریش پزشکا بخنده، یکی آورد همه اون کارا رو با هم انجام داد، هیچیش هم نشد. گفت بفرما. اون پزشکا گفتن خب ما اینو برای آدم گفتیم، نه برای قول بیابونی. این قول بیابونی تو آوردی، این داستانا برای آدماست، نه برای قول بیابونی. من و امثال ما قول بیابونی هستیم، روزی 100 تا از این کارا رو انجام میدیم، هیچم نه توش کم ماهی میندازنمون، نه البته میندازنمون ها. یه جور دیگه ما چیکار ماهی هستیم. حالا ببینیم، سوال، آیا کسی غیر از خودش به خودش اجازه خروج داده؟ خدا که نگفت خارج شو، خودش خارج شده دیگه. یونس پیامبر خداست و از کسی غیر از حق تعالی دستور نمیگیرد. اما ناگهان در اوج عصبانیت لحظه ای فرا میرسد که وظیفه بندگی فراموش میشود. خودش در حال عصبانیت در جایگاه صدور دستور نشسته و اجازه خروج صادر کرده است. این کارو کرد دیگه. ببینید، اعتقاد به این که خودش باید دستور بده نداشت، اعتقادش سالم بود، اما عملش عمل این گونه بود. البته ما روز و شب بارها و بارها در جایگاه صدور دستور نشسته و اجازه هر کاری را صادر میکنیم و کسی کاری به کار ما ندارد، این مال ما. ولی بعدا میگیم که چرا اتفاقا کاری به کار ما داره، ما یه عمر تو شکم ماهی هستیم ولی حالیمون نیست، بعد ما هم از شکم ماهی خارج بشیم، چون خداوند اینجا یه سری گذاشته، انشالله جلسه بعد میگم. اما یونس پیامبر خداست و از کسی غیر از حق تعالی دستور نمیگیرد. صدور دستور و اجازه خروج هزینه سنگینی برای یونس دارد. ببینیم، ما دو جور هزینه داریم. یه هزینه در دنیای اعتباراته. مثلا میگین که اگر امروز نیای سر کار حقوقتو قطع میکنه. خب یه امر قراردادیه. اما میگین که اگه آب آلوده بخوری به شدت مسموم میشی. این دیگه قراردادی نیست که. خب آب آلوده مسموم میکنه. انسان وقتی توی اون جایگاه بندگی قرار میگیره، عمل خلاف بندگی براش هزینه داره. هزینه‌ش هم هزینه قراردادی نیست، از جنس هستی شناسانه است. با مش زدم تو دیوار، خب دستم درد میگیره دیگه، قاعدش اینه، چون دیوار به اندازه که بهش نیرو وارد کنم بهم نیرو وارد میکنه. در مقام بندگی خلاف بندگی رفتار کرده، هزینه داره. هزینهش چیه؟ قرآن میگه فزن نعلن نقدر علی. کلمه زنه به معنای گمان کردن است. کلمه قدر علی یعنی برو سخت گرفت، سخت گرفتن، تنگ گرفتن. یونس هرگز این گمان را ندارد که خداوند نمیتواند برو سخت بگیرد. یه همچین گمانی داشت، اصلا پیغمبر نبود. ما هم همچین گمانی نداریم که پیغمبر نیستیم، چه برسه به یونس. اما ببینید یه امایی داره، اما عمل او عمل کسی است که از منبع و مصدر دیگری دستور به خروج گرفته. عمل داره اینو میگه و گمان میکند که خداوند بر او سخت نخواهد گرفت. این گمانه، لذا میگه گمان، ظنه، نمیگه علمه، ظنه، گمانه. عملش عمل این بود. یادتان هست که گفتگوی توحیدی لازم است به جایی برسد که توحید در ظاهر و باطن سرایت نموده و عبودیت محض از اقوال و افعال و سایر جهات وجودی ظاهر گردد. سخن از سرایت توحید است، سخن از ظهور توحید در قول و فعل است. اینجا توحید از فعلش ظاهر نشد، فعلش توحیدی نبود. در خروج بدون دستور نشانه از توحید نیست. در نتیجه کار بر یونس سخت می شود. فالتقمه الحوت و هو مولین، سوره صافات آیه 142. فالتقمه الحوت و هو مولین یعنی چی؟ التقام یعنی بلعیدن، مولین یعنی داخل در جایگاه ملامت شد. ببینید چقدر عبارت ها دقیقه. ماهی بلعید، ماهی یونس را بلعید، در حالی که جایگاه یونس جایگاه ملامت بود. رفت تو جایگاه ملامت. ببینید جایگاه، طور، نحوه وجوده، نحوه وجودش در خروج از بندگی بردش تو جایگاه ملامت، شد نحوه وجود در جایگاه ملامت. داستان، داستان مجازات های مرسوم بشری نیست. این نیست که چون نیومدی بهت پول نمیدم، اینه که چون سم خوردی میمیری. خب یک بار دیگر ببینیم. فالتقمه الحوت و هو مولین، ماهی یونس را بلعید، در حالی که جایگاه یونس جایگاه ملامت بود. حالا دست ولایت و عنایت الهی از راه میرسد و یونس را نجات میدهد، چون یونس پیغمبره دیگه، معصومه، اسمت اجازه نمیده خارج بشه. تا اومد قدم بذاره بیرون از حیطه بندگی، پاشو قلم کرد اسمت. دست ولایت و عنایت الهی از راه میرسد و یونس را نجات میدهد. من آیهشو نیاوردم، جلسه بعد میارم، دلیل داره. راه نجاتش چی بود؟ تسبیح. تا حالا این داستان اینجوری نگاه کرده بودیم؟ چیزی خارج از آیات داریم میگیم؟ فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اینم دلیلش، صافات 144. اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا قیامت در شکم ماهی باقی میمان. حالا این که تا قیامت در شکم ماهی باقی میمان، من واقعا نمیدونم یعنی چی، فعلا با این قسمتش هم کاری ندارم، ولی آیه اینه، لولا، اگر از مسبحین نبود، یعنی تسبیح کنندگان، آنچه که از این آیه استفاده میشود این است که آنچه یونس را نجات داد و از جایگاه ملامت خارج کرد تسبیح بود، چون عملش خلاف تسبیح بود. کی اجازه داده خارج بشی؟ من. کدوم من؟ در توحید یه دونه من بیشتر وجود نداره. بقیه منها ملک اونه. انا لله، توحید این بود دیگه. در توحید یک من حقیقی بیشتر نیست، که اون من حقیقی هم تازه منشأ منه، بقیه منها پدیده های اون منه، اون مصدر و منشأه. وقتی من خارج میشم چون من گفتم، یه من درست کردم تو این عالم، آثار داره، بعد ملامت بشه. تسبیح نجاتش داد، اما مضمون این تسبیح چی بود؟ اصلا تسبیح چیه؟ مضمونش یه ذکر عجیب بود. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سه تا بخش داره، یه تیتراژ داره و سه تا بخش. فنادا فی الظلمات یعنی در ظلمت ها ندا داد. حالا در تفاسیر گفتن که در شکم ماهی که بود، خب اونجا که دیگه هیچ نوری نیست، زیر دریا هم بود، میگن شبم بوده، شبم شب طوفانی بوده، ابری بوده، ظلماتش ایناست. حالا این تو تفاسیر ممکنه یک کسی به عمقش نگاه کنه چیز دیگه ای بگه. ها به هر تقدیر ظلمت های متراکم ندا داد که، و جالبه ببینیم میگه ندا داد، ندا مال کسی که دوره، نگفت مناجات کرد، چون نجوا مال کسی که نزدیکه، دور شد دیگه، دوره بعد نزدیک بشه. ندا داد در تاریکی ها که لا اله الا انت، هیچ الهی غیر تو نیست، سبحانک تو منزهی، اینی کن تو من از ظالمین، من از ظالمان بودم. این جمله رو باید زیر و رو کنیم تا از توش گنج های نهان پیدا بکنیم که چه اتفاقی اینجا افتاده، و خصوصا یه تعبیری بعد از این داره که اون تعبیر بسیار فوق‌العاده است. این ذکر از اذکار بسیار مهم قرآن کریمه. انشاءالله ترجمه تحلیلیشو موکول میکنیم به جلسه آینده. این خودش یک حداقل جلسه کار داره تا ببینیم خداوند چه روزی ما میکنه از این آیه شریفه. خب، السلام علیک یا ابا عبدالله. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. کاب حیات قلوب از دم شمشیر اوست. گربش کافی هنوز، خاک شهیدان عشق، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. آن که هلاکش نمود ساعد سیمین یار، باز به آن ساعدش کشته شدن آرزوست، باز به آن ساعدش کشته شدن آرزوست. بنده یزدان شناس، موت و حیاتش یکیست، زان که به نور خداش پرورش طبع و خوست، زان که به نور خداش پرورش طبع و خوست. آن شجری را که حق بهر ثمر پرورید، بان که انا الحق زنم تا ابد از مغز و پوست. عاشق وارسته را با سر و سامان چه عاشق وارسته را با سر و سامان چه کار، قصه ناموس و عشق صحبت سنگ و سبوست، قصه ناموس و عشق صحبت سنگ و سبوست. عاشق دیدار دوست اوست که همچون حسین، زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست، دوست به شمشیر اگر پاره کند پیکرش، منت شمشیر دوست بر بدنش مو به موست، منت شمشیر دوست بر بدنش مو به مو. گر به اسیری برند عطرت او دشمنان، هرچه ز دشمن بر او دوست پسندند نکوست، هرچه ز دشمن بر او دوست پسند نکوست. تا بتوانی فؤاد در غم او گریه کن، بر تو از این آبرو نزد خدا آبروست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر عهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.